یکم ریشه‌ام رو
این باش ریشه کوتاه میاد. اینا همه در به داغون باید باشه که.
نه نه آقای رهنما ببین اینجا رهنما آبدی.
خب خدمت شما هر شب که داشتیم اینجوری میگفتیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
آقا احکام واقعی همه مصالح در متعلق رو میبینن. چرا؟ چون میخوام ببینن فعل عقد مراد شارع هست یا نه. واقعی اراده است، اراده به فعل تعلق میگیره. فعله باید خوب باشه بد باشه. مصلحت جل ولو به عبادم برگرده، ولو مصلحت برای عباد تأمین کنه، ولی هیچ خبر از مصلحت فعل عباد نمیده که. مثلا شارع جل ترخیص میکنه، این باعث میشه عقیده عباد نسبت به شارع تنظیم بشه که چه دین سهل و مثلا به جا و هوادار و فلان. این که تأمین، این که نشان دهنده مصلحت فعل نیست اصلا. پس مصلحت جعلی که آقای خویی میگه حکم واقعی نیست، چون مصالح فعل متعلق احکام را اصلا ملاحظه نمی کنه. ولو مصلحت به عباد میرسه، فقط مصلحت در فعل نیست که. مصلحت که عباد برسه فقط مصلحت فعل عباد نیست، فعل عباد مصلحت تحصیل نمی کنه. بله اگر یه وقتی شارع جعل ترخیص کنه، این جعل ترخیص شارع باعث بشه عبد فعلش از روی رخصت یا ترکش از روی رخصت دارای مصلحت باشه، این مصلحت فعله. ها اگر ترخیص مصلحت چی درست کنه؟ مصلحت رخصت در فعل درست کنه، اون میشه بله. اون یعنی فعل و ترک عبد در خارج از روی رخصت مصالحی داشته باشه، اون میشه مصلحت احکام واقعیه. ولی در تنظیم نظری که اینجوری نی. خب
مصلحت درجل میتونم الان این میتونم متعلق اراده باشه به مصلحت درجل، یعنی شارع میتونه اراده داشته باشه به مصلحت درجل، یعنی شوق داشته باشه، خوب داشته باشه به مصلحت درجل.
فعل عبد نیست که،
اشکال نداره فعل عبد نباشه، منتها مشکلش اینه که گردنگیری من نداره. این
حکم نیست، نه اصلا حکم نیست،
نه اشکال نداره حکم نباشه. من که نمیگم آقا مشکل مصلحت درجل اینه که نسبت به من.
الان سوال ایشونو میدونی شما چی بود؟
نه آقا نسبت به فهم شما چه سوال برمی خواد؟ گفتید اراده پوشش، من اراده پوشش هست
معلومه هست.
خب دیگه یعنی میتونه متعلق اراده باشه؟
مگه گفتیم نمیتونه؟ من اصلا بود که حکم واقعی همه مصالح متعلق حکم رو میسنجه که فعل عبده. خب خب نه نکردم تحریف که ایشون خودش نتونسته. من اشکالشو گفتم، من اشکالشو گفتم. اشکال استصحاب چی بود؟ نه نه تزاحم کمی میاد نه تزاحم
کیفی
میاد، هیچ کدوم نمیاد. چرا نمیاد؟ چرا نمیاد تزاحم کمی؟ چرا نمیاد؟ چون واقعا خلاف وجدانه بگیم غالب المطابقه. تزاحم کیفی چرا نمیاد؟ چون احکام مختلف هستن. بعد یه چیزی تو امارات ما گفتیم، گفتیم امارات تزاحم کمیش دو جوره، احتمال محتمل. اومدیم گفتیم اگر بگی احتمال چی میشه؟ آخه باید بگیم ببخشید احتمال، من با این تعبیر گفتم تزاحم کمی نتیجه کمی تزاحم، یه وقت بحث تطابق یه وقت بحث احتماله، درسته؟ تطابق احتمال، تطابق طبیعتاً شارع باید بسنجه در امارات، درسته؟ خب چرا پس ایشون فرموده گاهی احتمال رو میسنجه؟ به خاطر اینکه تضمین عملی هم ملاحظه بشه، ولی تضمین عملی به خاطر اینکه غلبه حصول را درست میکند به درد میخوره. ما این جواب تو امارات گفتیم، تو استصحاب که تضمین عملی غلبه حصول درست نمیکنه، چون اصلا غالب المطابقه نیست. پس متوجه شد چی شد؟
بله.
من این مطلب رو توی امارات برای پاسخ گفتم که آقا چرا ایشون خودش میاد میگه این حرف خودشونه ها، چرا ایشون میاد میگه گاهی اوقات در امارات شارع، حالا تعبیری که من دارم هم اینشون به کار نمیبره، میگه گاهی استقراقی نگاه میکنه گاهی مجموعی، یعنی میاد نگاه میکنه همه موارد چقدر اصابه دارن، اینو پشتوانه یه حکم ظاهری اماری قرار میده، گاهی میگه چقدر احتمال هست. خب احتمال به چه اهمیت داره؟ احتمال به خاطر جهل ماست. چرا شارع بیاد پشتوانه قرار بده؟ گفتم تضمین عملی، درسته؟ ولی این جواب تو استصحاب نمیشه داد، خودشون هم نگفتن، خودشون هم نگفتن. تو استصحاب شارع احساس عباد رو چیکار میکنه؟ در اینکه راحت ترن به بقا مراعات میکنه. یعنی منشأ استصحاب مراعات حال عباد و مراعات سهولت بر عباده. این تزامرزی نیست، این حفظ ملاکات واقعی نیست، خودش یه ملاکیست. خود ایشون هم نفهمد من با ترهم میتونم استصحاب درست کنم. یعنی قرار شد اطراف شک یه مسئله تسهیلایی، یه مسئله الزامی های چیزا داشته باشه، در سندش اونا نتیجه تضمان بشه این حکم ظاهری. استصحاب اینجور نشد. در استصحاب اطراف شک و ما کار نداریم که میگیم اینجور حکم کنیم اونا راحت ترم ولی زن اینجور حکم کنیم. حالا شما ممکنه سوال کنید خب حالا این حکم چجوری به عهده میاد؟ ها؟ که اگر امروزی خود بحث کنیم بحث بشه در موردش.
واقع رو گفتیم یعنی
همون دیگه. بله واقع رو چی گفت
میشه استصحاب و بیان تمام اصلا که ناظر ملاکات تونسته بگیم اگر مطابق این حس راحتی مکلفین رفتار نکنه باز میشه اینا اون جای دیگر رو یهود بزنن زیر میده بازی.
اشکال نداره، این حکم ظاهری نیست، این حکم ظاهری نیست. حکم ظاهری ایشون ها، حکم ظاهری ایشون بود که اطراف شک یه اباحه ها و الزامایی هست، کفه ترازی اونها رو باید سنجید. حالا بالاخره ایشون تضمین حفظیش این بود دیگه، حالا یه دلیلی داشته که تضمین حفظیش این بوده دیگه، یه نکته‌ای وجود داشته که تضمین حفظیش این بود. ایشون اینجوری گفت دیگه، نکتهش این بود که هر مصلحتی در خود افعال باشه سنجیده شده، مصلحت در جلم باعث به عهده گذاری نیست. مصلحت در افعال همش تو حکم واقعی سنجیده شده، باید سنجش جدید باشه، حتی اگه مصلحت مجموعی باشه. خب مصلحت در جعلم که باعث به عهده گذاری نیست. الانم که بحث ما استصحاب نیست، اینجا ننوشته استصحاب، استصحاب نمیخونیم، به حد کافی جواب داده استصحاب و دیگه استصحاب نبرسید. خود ایشون نتونسته حل کنه، حالا شما میخواید الان حلشو که الان ما اینجا استصحاب نمیخونیم بیم اینجا بگیم. خب خدمت شما عرض شد که نتیجه بحث چی شد؟ نتیجه بحث به هازا التزهر رو خوندم؟ توضیح دادم یا نه؟ نخوندم اینو؟ خب خوندم؟ جواب اولی معلوم شد، جواب سوال دوم معلوم شد. جواب سوال اولی بود که ما ملاک خارج از ملاکات احکام واقعیه نداریم که تضاد درست بشه، پس حکم ظاهری به چه درد میخوره اگه ملاکش همون ملاک حکم واقعیه؟ چی تعدد و توجیه میکنه؟ میگیم این نحوه سنجش قبلا
نبوده.
این سنجش تزاهمی قبلا نبوده، نیازم نبوده. اونا نسبت به مطلق که مطلق خوبه، بعد اینا کار دارن احکام واقعی. حکم ظاهری به این کار داره که حالا که شما نمیدونی مطلق خوبه یا بده، من اصلا در مورد مطلق دیگه باهات حرف نمیزنم، چون هرچی گفتم گوشتو گرفته بودی یا نشینده بودی یا هرچی متوجه نشده بودی، حکم واقعی رو نفهمیدی، نفهمیدی مطلق چگونه است. حالا وقتی شک میکنی بین مباحات و الزامیات، در روند کلی من بگم چه بکن که، بگم چه بکن که چی بشه؟ آقا بهتر ملاکاتم تأمین بشه. پس حکم ظاهری در تک تک موارد خودش برای تک تک متعلقات اصلا خبری به ما نمیده، چیزی به ما یاد نمیده. لکن توجه که دارید قرار این تک تک موارد رو به عهده بیاره، یعنی معذریت و منجزیتش انحلالیه ولی پشتوانش انحلالی نیست. اومده یه ترازو درست کرد، یه دونه است، هر کدوم از این موارد ما تو ترازو که نذاشتیم که جدا جدا بسنجیم، همه رو با هم مباحات الزامیات یه ترازو گذاشتیم، کمی و کیفی میسنجیم، یا حالا به خاطر غلبه مطابقت یا به خاطر غلبه کیفیت یه طرف سنگینی میکنه، اصل درست میشه، اماره درست میشه. این اماره و اصل به حسب پشتوانش در تک تک موارد متعلقات خبری به ما نمیده، اما قراره چکار کنه؟ همه موارد رو به عهده بگذاره، از عهده خارج کنه. خب ما باید اینو بتونیم جواب، یعنی ایشون باید با این توضیحی که داد اماره رو در تک تک موارد منجز کنه یا معذر کنه. اصلا همچنین حالا توضیح بدیم چجور ممکنه همچی چیزی توی معذرت منجزی رسیدیم، اینو باید سوال و حواستون باشه. فلزاز ایشون کلام جواب آخوند رو میگه ما جواب دادیم، کلام مرحوم آخوند ما جواب دادیم. مرحوم آخوند چی فرموده بود؟ مرحوم آخوند عرض کردیم فرموده است که نمیشه با اینکه اراده لزومی به فعلی هست شارع ترخیص جاد بده. ترخیص جاد یعنی باید به این ربط باشه. من در این دارم ترخیص میدم، نه اینکه همجوری ترخیص صادر میکنم ولو سوری باشه. قصد جدی رخصت ندارم. نه، قصد جدی رخ ترخیص جاد یعنی من قصد جدی رخصت دارم، نه پول گرفتم ترخیص صادر کنم، قصد جدی رخصت دارم. یادتون اون بحث دیگه. چطور میشه شما قصد جدی رخصت داشته باشی در این حال اراده لزومی هم داشته باشی؟ آخون میگه نمیشه که. ایشون میگه من اینو جواب دادم. چرا؟ چون قصد جدی رخصت من، اینم به عنوان مقدمه سوال بگم، سوال تقویت بشه، این اراده لزومی که شاره به این فعل داره مال شک هم هست، یعنی کسی که شک داره این مباح یا حرامه نسبت به همین شخص هم شاره چی کار داره؟ اراده لزومی داره این فعل انجام بشه، اراده شدید داره این فعل انجام بشه، ولی باز رخصت میده. چجوری جواب داد مرحوم شهید صاحب؟ جوابش این بود که اون اراده لزومی بلا ملاحظه تزاحم حفظی است، این رخصت مع ملاحظه تزاحم حفظی است، و بدون ملاحظه تزاحم حفظی هم این محبوب شدیده و مهمه برای مولا و آثارشو داره، و این آثار همون آثار حکم واقعیه، خالی نیست از اراده و حکم. دقت کردی؟ یا همچین اراده، یعنی شارع همینجا میگه ای کاش این بره اینو انجام بده، درسته من رخصت میدم به خاطر اون ترازوه. خب یعنی در حقیقت ترخیصی که شارع میده شما تو نوبتی، در حقیقت ترخیصی که شارع میده چیو خبر میده؟ نتیجه تزاحم حفظی رو خبر میده که آقا این کفه ترخیصا قوی تر بود، ولی چه کار میکنه؟ نسبت به متعلق خبری نمیده، نسبت به ترازی مباحات خبر میده، ولی چه کار میکنه برای عبد؟ عملا معذره در تک تک موارد میشه، چون نسبت به همه داره خبر، ببخشید، نسبت به اون ترازی کلیه داره خبر میده، جمع میشه با اراده به متعلق، ولی چون با اینکه نسبت به اون ترازی فرضی کلیه داره خبر میده، میتونه سبب معذریت تک تک موارد بشه، کار اصل رو که معذریت منجزیت انحلالیه در تک تک موارد هم هست را میندازه، و ما باید اینو توضیح بدیم البته که چجور میشه که اون چه که به ما خبر میده و پشتوانه هسته و نتیجه تزاحم حفظیه، ولی معذریتش انحلالی در تک تک موارده. این حالا تو شبهه سومه دیگه که باید بهش بپردازیم. شبهه دوم جوابش چی بود؟ شما هم تو نوبت. شبهه دوم جوابش چی بود؟ شبهه دوم جوابش این بود که عرض کنم که دیگه حکیمانه است دیگه، دیگه غیر حکیمانه نیست. آقا اشکال کرد، چرا حکیمانه نیست که؟ بالاخره یه نفر ممکنه اطرافه شکش الزامیاتش بچر ببر ما باها، به اون که جدا ما حکم نمیتونیم بکنیم، بگیم هم که نمیتونیم بکنیم ولی خیلی شدید غلبه اگر همچی شخصی باشه اصلا در افراد، غالب افراد نتیجه تزاحم به سمت ترخیصه، حکیمانه میشه این، فقط بحث ظلم میمونه که اون ظلم ما با این حلش کردیم که گفتیم شعاره که نگفته که احتیاط نکنید، گفته برید حتما تا میشه احتیاط کنید، نکردید از دست دادید مساله، اینو به ما گفته اصلا. آره، ولذا فقط میمونه حکیمانه بودن این که شارع الزام نکرده، الزام چیز نکرده، الزام عقابی نکرده، الزام بله منجزیت رو برداشته، این فقط که ما میگیم غالبا چیز دیگه، ظلم نیست، این که غالبا باعث تحصیل مصالح دیگه، این مشکل حل میشه با فرمایش ایشون. شبهه سوم میخوایم وارد چین، امارات. ها، امارات رو توضیح دادم جلسه قبل، یه تکراری مجددی نسبت بهش میکنم، بعد میخونیم بحثش ها، ولی میخوام یه اشاره‌ای باز بهش بکنم. سوال داری تا اینجا من گوش می سه تو اول بودی بگو.
من متوجه نمیشم که الان شاهد ملاکات کلی، ملاکات اباحه ها و الزام ها نگاه میکنم، میگه آقا اباحه ها بیشتر میشه، من پس من تاخیر صادر میکنم، تک تک مواردش شک دارم تو میکنم، حتی اونجایی
که واقعا الزام هست، اینجا دارم به تلخیص میتونم شک بدم، ولی من الان با ملاحظه این تضمین دارم به تلخیص میدم، اما وقتی خود فعلی نگاه میکنم میگم نه فعل از اون الزامی هست. آقا در مجموع از من چی میخوای؟ الان من با یه فعل الزامی شاکه مواجهم، حالا چه کنم؟ در مجموع شارع میخواد تو اینو انجام بدی، این میخواد اینو انجام بدی، خواستت قلبیشه، ولی چون تو اینو نمیدونی و نمیتونی، چون نمیدونی تحصیلش بکنی و مصلحت خلاف مصلحت الزام کنه بری بدونی، بحث فحصو که جواب دادیم دیگه، خلاف مصلحت الزام کنه بری بدونی، تو نسبت به این حال یه راهکار دومی نیاز داری که اون راهکار دوم درست منجر به فوت الزامیات و مصالح لزومی میشه، ولی این راهکار دوم کمتر فوت کنه اون مصالح الزامی را. چرا نمیگیم پس برو علم پیدا کن همه مساله رو تامین کن؟ چون این مقصده داشت، این که اصلا مقصده واقعی داشت. الزام به فسق، فسق خودش یه فعله، مقصده داره، خلاف حکم واقعیست، اینو بذار کنار. تامین تمام ملاکات و اراده ها که وجود دارن، یعنی واقعا میگه میخوام اینو انجام بشه، از تو هم نمیخوام صادر بشه ها، میخوام تو به انجامش بدی، نه میخوام صادر اتفاق بیفته، اتفاق افتادن اینو شاره نمیخواد، که شاره اگه یه چیز میخواد، میخواد ما انجامش ببینیم مصلحت حاصل چه، خود به خود محقق بشه، اصلا مصلحت حاصل نمیکنه گاهی، نه میخواد ما انجام بدیم، ولی مسئله اینه که نمیخوادم زور کنه بفهمیم انجام بدیم، ها نمیخوادم این به خاطر اینکه من اینا رو انجام بدم احتیاط در همه موارد را واجب بکنه که مسئله ترخیصی که در اونها نمیخواد من انجام بگیره ازم اونا فوت بشه، پس چه کار میکنه؟ مجبور فوت برخی را بپذیره، ها فوت که اونا که کمتر اهمیت داره اونا رو بپذیره.
هم اراده داره که انجام بدم، هم اراده به ترخیص داره که به بیشتری ها برسم.
آره. این پس اراده به ترخیص مال این مورد نیست، مال اون تزاهم کلی است. چرا تزاهم کلی در نظر میگیریم؟ چون تزاهم موردی که وجود نداره، بخواد تکلیف منو اینجا مشخص بکنم مفسده داره، یعنی باید برم فحص کنم اون که گفته، باید برم فحص کنم و این مفسده داره، چون اینجوریه تزاهم کلی شکل میگیره دیگه. بسه خودتون فکر کنید آقای عبداللهی، اراده لزومی در مرحله تنجز و فعلیت با هم هیچ فرقی نداره، هیچ فرق نداره. مثل اینکه قبح عقاب بلا بیان داریم، عقل اصلا شعار ترخیص نداد، آخوندم همینو میگه، میگه اگه شعار ترخیص بده نمیشه اراده لزومی داشته باشه، ولی اگر عقل بگه قبح عقاب بلا بیان میتونه شعار اراده لزومی داشته باشه، نه قبول داریم. فقط مرحوم اصفهانی اینو منکر، اینا همه قبول دارن که اگر براءت عقلی جاری بشه، براءت عقلی جمع میشه با اراده لزومی اشاره. اراده لزومی هست ولی تو مسئول نیستی، اراده لزومی اشاره لزوما مسئولیت نمیاره که، باید واصله بشه. قبح قابل و یا نیام میگن شک وصول نیست، نه دیگه میگن خلاف عقل نیست، خودشون نمیان خلاف عقل. آقای هاشمی بگو.
تصویرشون الان طریقیت امارات محفوظه دیگه،
طریقیت امارات محفوظه. طریقیت یعنی اون حکم ظاهری خبر از متعلق نمیده،
این برای پاسخ انحلالی بودن کافیه دیگه، یعنی چون طریقیت محفوظه انحلالی.
خب طریقیت یعنی طریقیت در تعذیر و تنجیز، باید اثباتش کنی دیگه، بعد بگی این پشتوانه ملاک نتیجه رو از قبل نگرفتیم، بعد بگی این پشتوانه ملاکی که ما برای ترخیص تصویر کردیم و خبری که ترخیص به ما داد که گفت نتیجه تزاهم به نفع ترخیصیات است، تک تک موارد رو از عهده خارج میکنند، بعد اینو ثابت کنیم. نمیگم نمیشه ثابت کرد، آیشی راجی بگو
طریقیتشون طریق به چیه در واقع؟
طریقیت یه طریقیت معنا بیشتر نداره دیگه، یعنی متعلق و من کار ندارم مصلحت داره یا نه، من احکام واقعی رو کار دارم. بگو آیه چی راجی
اراده بدون لحاظ تزاهم اختراطی است
و ارزش داره این و اثر داره این و این مهمه برای شاره، مهم واقعی اینه، بقیهش مهمای علکیه. درسته اگر شما این واقع را نمیتونی حاصل کنی یه اهم ثانوی داریم، ولی اهم ثانوی یعنی چی آقا؟ یعنی اهم با گذشتن از این که یه سری مساله دیگه بالاخره فوت میشون، اهم واقعی نیستن. اهم واقعی همین که این مباه مباه، الزام الزام، اون حکم ظاهری اهم هایی که تشخیص میدهد اهم با پذیرش فوته در فرض تزاهم اختلاطیه. دقت کردی؟
بالاخره اولا حسی میشه، یه به بالاخره این فعل
نه، همه چیز در این فعل ما سنجیدیم، دیدیم مهمه که این فعل انجام بشه، میشه این واقعی، حتی این که این صغرای تزاهم حفظیه، حتی این که عبد شک دارد این مباهیا واجب است رو شعار دید، و اینکه نتیجه تزاهم حفظی اباحه هست را هم دید باز اراده شدیده به تحقق این داره و این جمع میشه اراده شدیده تحقق این اصلا حکم ظاهری تحقق این نیست. حکم ظاهری نتیجه تزاهم است نه تحقق این. حکم ظاهری پذیرش فوت وضع ملاکات است که این پذیرش حکیمان است، فقط ما همینو گفتیم. چون الزام به این که همه رو تأمین کن چه به علم آوری چه به احتیاط مفاسد داره، درسته؟ خب بگو آقای صدرا.
یه عنوان نمیده به عمل من
همین. نه عنوانم نمیده
که
بخواد یه ذره اون اراده کم کنه. نه عنوانم نمیده بده به بحث ما رب نداره.
میگم
که عنوانی نمیده که اینکه این عمل رو انجام بده و این مرخص بشه توش باعث میشه در مجبور بتونه ملاکای بیشتری رو تامین کنه، لذا همین عمل از این جهت باعث میشه مگه ذره کمتر بشه. ما الان به اون جهت کار نداریم اصلا. ما میگیم همین طرح تزاهم حفظی که ما گفتیم که این ملاکاتی که بودن در واقع ما در متعلقات یه ابای اقتضایی بود، همین میتونه کافی باشه. حالا شما ممکنه بگی شاید یه چیزای دیگه‌ای هم موضوعیت داشته باشه، ربطی به بحث ما نداره. متوجه شدم، جواب دادم، گفتم این فرضایی که میکنید تزاهم واقعی درست میکنه. تزاهم واقعی خارج از فرض ماست، همیشه که تزاهم واقعی نمیشه که. یه وقتایی عمل عرض کنم به این امر الزامی اصلا مفسده داره فی نفسه، خود این عمل به این امر الزامی مفسده داره نسبت به این حال شک. خب اگه اینجوری باشه دیگه الزامی نیست، الزامی من هیسه. الزامی فی المجموع برای این آقای شاکی که در بین چیز دائر شده امرش تزاهم گیر کرده نیست در مجموع دیگه. این انقلاب حکم واقعی است. نمیگیم یه همچی چیزی امکان نداره که. الان سوال این نیست که این امکان داره یا نه، سوال اینه که اون یکی امکان داره یا نه، حکم ظاهری امکان داره یا نه، اینو داریم تصویر میکنیم. باشه بعد دیگه بقیه
تو تصویر براعت یه مطلب همونی گفتیم که غیر از تصویر داره، گفتیم که گاهی اوقات مصلحت حفظ واقع یه مصلحت دیگه میاد که برای اون میچربه. باز این مصلحت تسهیلی هست که باز از مصلحت حفظ واقع هم میچربه، مثلا ما رو باز میشه ما احتیاط نکنیم، مثلا در اونجا شما که احتیاط نکن در براعت و اینها در خود براعت آیا مصلحت ترخیصی نیست که بر مصلحت
حفظ واقع؟ نه فهمیدم سوالتون، متوجه نشدم چی گفت. بریم سراغ شبهه بعدی، شبهه سوم. من اماراتم می‌خواستم توضیح بدم دیگه توضیح نمیدم. فقط چی گفتیم؟ گفتیم قوت کمیت ملاک شده، اصل مورز قوت کمیت مؤثر بوده ولی کافی نبوده. با هم چون اماراتو می‌خونیم دیگه بذاریم اون موقع دیگه، من می‌خواستم بحث بعدی رو امروز تموم کنم. چی نخوندیم؟ شبه سوم چجوری جواب داده میشه؟ شبه اول دوم جواب داده شده با طرح شهید صدر، شبه سوم چجوری جواب داده میشه؟ این مسئله است که بعد مطرح. شبه سوم این بود که چجور وقتی قبه عقاب بلابیان داریم واقع مشکوک منجز میشه، چون علم که پیدا نمی کنیم ما. آقا مهدی علم که پیدا نمی کنیم ما، درسته؟ ما وقتی اماره میاد برامون علم پیدا نمی کنیم، خب چجوری پس واقع منجز میشه؟ این سوال ماست.
چرا
شاید
تحمل
علم
فقط
قبه عقاب بلابیان دیگه؟ حالا بعد عرض کنم که گفتیم جوابای مختلفی به این داده شده. یکی این که بیان توسعه بدیم بیان در قوه عقاب بلابیان را به علم چی؟ تعبدی. یه احتمال دیگه اینه که توسعه بدیم علم در قوه عقاب بلابیان را به علم به حکم ظاهری، درسته؟ خب توسعه به علم تعبدی خب توضیح میخواد، دلیل میخواد. چرا علم تعبدی؟ آخه مگه حکم عقل به تعبد کار داره؟ موضوع حکم عقل چیه؟ علمه. باید توضیح بدی چرا موضوع حکم عقل علم تعبدی هم هست. به صرف تعبد شارع مستقیما حکم عقل که عوض نمیشه. حکم عقل عدم مثلا فرض کن منجزیت هست، شارع تعبد کند که منجزیت هست، بابا نمیشه که. بعد تو توضیح بدی عقل چرا حکمی کرد بعد این منجزیت، چرا اون چرایه رفت. عقل تو احتمال میدادی تکلیف نباشد، میگو عذر داری، خب هنوز هم احتمال میدی. چی شد که با اعتبار علمیت دیدن از بین رفت؟ این تبیین میخواد. این اولا. ثانیاً که اعتبار علمیت همه جا که نیست، تو اصل احتیاط اعتبار علمیت نیست که. جایی که احتیاط لازمه که اعتبار علمیت توی امارات هست، تو اصول غیره بحته هست، اصول مهرزه و اینها. مثلا فرض کن جعل علمیت و بعضی ها قبول دارن، خود مرحوم نانی فرموده در اصل مهرز هست این جعل علمیت، همه جا که نیست. این در مورد بیان اول از پاسخ. بیان اول از پاسخ ایشون اشکال میکنه به همین اشکالی که گفتیم. یک، عرض کنم که به غیر ادله مواردی که جعل علمیت شده رو چه کار میکنی؟ در غیر مواردی که از اصول بحته و اینا جعل علمیت نشده اونا رو چه کار میکنی؟ دو، جعل علمیت چرا موضوع حکم عقلی امر اعتباری باشه؟ این توضیح. اون جواب دوم هم که توسعه و حکم زاری اصلا مطرح نکردن اینجا که بخوان پاسخ بدن. بگیم پس جناب شایسته شما خودت پاسخ چیه؟ میگه ما که اصلا قابل بیان قبول نداریم که خدا خیر بده که بخوایم تنجس واقع مشکوک رو توجیه کنیم. حالا اصلا اشکال به ما وارد نیست. تنها چیزی که اینجا ایشون فرموده همین مقداره، بیشتر از این چیزا ما عبارتو میخونیم بعد سرش بحث
می‌کنیم.
عمل اعتراض و ثالث، ببخشید دیال الان نگفتم. عمل اعتراض و ثالث فقط اجیب به ان تصحیح العقاب على تکلیف الواقعی الذی اخبر عنه الثقه بلحاظ حجیت خبره لا ینافی قاعده قبح عقاب بلا بیان را. خدمت شما عرض شود که گفتن که با قبح عقاب بلا منافات نداره. چرا؟ چون مولاهی نمایی از خبر الثقه علما، ببخشید یجعل خبر الثقه حجتن یعطی صفت العلم، اصلا جعل حجیت به نحو جعل اعتبار علمیته. الان مسلک طریقیت المتقدم که اگر کسی بگه اصلا اعتبار علمیت شده جعل حجیت به این نحوه، که این جواب مرحوم نائینیه دیگه. و به ذالکه یخرج التکلیف الواقعی عن دائره قبح عقاب بلا بیان لانه یصبح معلوما بتعبد الشرعی و ان کان مشکوکا وجدانن و نلاحظ على ذلك. این محاوله اذا تمت لا تجدی در احکام ظاهری مجهوله در اصول عملیه غیر مهرزه. در امارات اصول مهرزه ایشون جعل علمیت رو قبول داره. حالا مرحوم نائینی قبول کرده، فرموده احتیاط اگه جعل بشه موضوعیت در عقوبت داره. اصلا احتیاط حکم واقعیه، حکم ظاهری پذیرفته این. حالا جالبه که بعضی کاش قبول نمیکرد ایشون، ولی قبول کرد. چی؟ نه قبول نمیکرد، ما یه جوری حمله به صحت میکردیم فرمایشیشون. الان شون قبول کرد که عرض کنم که بله وقتی احتیاط چاره حکم میکند احتیاط کنید، احتیاط نکنید عقاب داره. همون جوری مرحوم شیخ هم داشت دیگه، یادتون باشه در رسال حکم به احتیاط تخلفش چی داره؟ آقا خودش عقاب داره، خود تخلف از حکم به احتیاط عقاب داره. ولی خب این چیزی نیست که ما میخوایم توجیه کنیم. ما وجدانمون اینه که ادله احتیاط طریقی ما داریم، پس باید جواب چیز دیگری باشه که اصالت الاحتیاط. الا ان المحابله غیر تام، الا بر که ایشون میفهمد که اصلا ما این مطلب رو قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ یک، اصلا جعل علمیت نیست، ادله جعل علمیت نمیگن. حالا ممکنه کسی به این اشکالتون چه اشکالی، اگه هیچ راه دیگه ای برای پاسخ این وجدان و ارتکاز ما که امارات منجز هستن، این وجدان عرفی ماست، نبود هیچ توجیه دیگری وجود نداشت چرا امارات منجز هستن، فقط توجیه مرحوم نائینی موند. خب ولو ادله حجیت امارات ظاهر جعل علمیت هم نباشه، استظهار از لاین بقید تشکیک فی ما یروی ان ناسقاتنا ما ادیا الیکم انی فعنی و ادیان، استظهار از اینا جعل علمیت اگرم نباشه خب معلوم میشه پشمانش جعل علمیت دیگه، اگه راهکار دیگه ای برای پاسخه و حل این ارتکاز ما که طریقی بودن امارات هست وجود نداشته باشه الا جعل طریقیت و علمیت، خب معلوم میشه پشمان این خطابات جعل علمیت بوده است. این زیاد چیز نیست. پس مشکل اصلی اینه، حالا غیر از اینکه این اشکال جورای دیگه میشه جواب داد، تنجز واقع مشکوک، مشکل اصلی چیه؟ مشکل اصلی اینه که واقعا ما نفهمیدیم چرا اعتبار علمیت به صرف اعتبار علمیت در به عهده و آوری واقع چیکار کنه؟ تأثیر کنه. یعنی چرا چاره اعتبار علمیت به واقع میکنه؟ همین که اعتبار علمیت میکنه واقع به عهده میاد، با اینکه اصلا اون رو نمیخواد، ها هیچ خبر نمیده که شاره او رو میخواد، هیچ خبر نمیده از اهم الملاکات، چرا به عهده بیاد؟ این فرضم این است که این اعتبار مصلحت بر متعلق درست نمیکنه ها، متعلق و مراد نمیکنه، نه کشف میکنه از مراد بودن متعلق، نه متعلق و مراد میکنه. خب چرا باید به عهده بیاد؟ سوال و پاسخ نداره.
طریق یعنی باید از این راه
بریم. میدونم باید از این راه بریم معناشه به درد نمیخوره. باید عقلی که نیست که، باید لفظیه، باید ادعایی. این باید لفظی و ادعایی به چه درد میخوره؟ چرا باید عقلیت توش در میاد؟ عطی الله چرا میگفت؟ میگفت برای خدا مهمه. بابا این اعتبار علمیت اصلا خبر نمیده برای خدا مهمه. یعنی اگرم میده توضیحش توضیحیه که ما 600 گفتیم، شما که اصلا نگفتید، که خودتون راحت کردید گفتید اعتبار علمیت. 600 با اعتبار علمیت مشکل نداره ها. بله شاید ادله اصلا دارن اعتبار علمیت میکنن، ولی پشتوانه ثبوتیش چیه؟ چه کار میکنه که به عهده میگذاره؟ این اعتبار علمیت کشف میکنه که مسیر عمل به اماره اندفوت برخی ملاکات بهترین راهکار برای تأمین ملاکاته. این باشه اشکال نداره، این من 600 رم قبول دارم که منجزیت درست میکنه، ولی نه این اعتبار علمیت بخواد مصلحت درست کنه برای متعلق، چون حکم واقعی نیست که بخواد مصلحت برای متعلق درست کنه، نه بخواد خبر بده از ویژگی در متعلق. خب هیچ چیه متعلق عوض نشود، نه مراد بودنش، نه احتمال مراد بودنش، نه کذا. خب شک در ارادم که منجز نبود، چون قبه قابل بیانی هستید دیگه، چه اتفاقی افتاد که منجزیت آمد؟ این سوال باید پاسخ بدید. خب و صحیح چی جواب بدیم جناب شهید صد؟ ایشون باید اصلا این اعتراض موضوع نداره بر مسلک حق و تعالی، ما تقدم من ان هذا المسلک المختار یقتضی انکار قاعده قبه. ما حق و تعالی اصلا قبه قابل بیان قبول نداریم، یعنی شک و چی میدونیم؟ منجز، احتمالو منجز میدونیم. خب احتمال خودش منجزه، احتمال که هست، امارات و اصول که نمیخوان حجت باشن، ولی شما احتمال واقع هم نمیدی، در فرض که احتمال واقع میدی قرار منجز باشن، و خود احتمال واقع بر منجزیت کافی است، نیاز به امارات و اصول و تنجیز امارات و اصول، یعنی امارات و اصول منجز نیستن، ظرفشون ظرف شک، خود اون ظرف منجزه و عقلم میگفت اون ظرف منجزه. این میشه پاسخ اجمالی ایشون. اما ما بخوایم بحث کنیم، باید دو تا بحث اینجا بکنیم. یک، قبه قابل لابیان اگر مبناش پذیرفته بشه، این اشکال پاسخش چه خواهد بود؟ که اینو ایشون بعداً بحث میکنه، ما احتمال داره بیاریم عبارتشو اینجا بخونیم و اینجا بحث کنیم تمومش کنیم دیگه. اینو بعداً یه جایی جلوتر بحث میکنیم که ما اگر قبه قابل لابیان رو قبول کنیم چجور میتونیم منجزیت امارات و اصول رو توجیه کنیم. این یک سواله که باید بحث کنیم. یه سوال دوم هست که جناب شهید صد شعبده بازی کردی، میگید ما حق و تعالی هستیم، قوه قابل بیانی نیستیم، با مبنای ما شبهه تنجز واقع مشکوک اصلا موضوع نداره. خب شبهه تعذر واقع مشکوک که موضوع داره، شما شبهه رو فقط عوض کردی، پاسخ ندادی، عوضش کردی. کسی اگر قائل به حق و تو باشه احتمال منجز میدونه. خب احتمال اگه منجزه، امارات و اصول ترخیصیه چطور مرخص میشن؟ اونی که میگفت احتمال وقتی وجود داره منجزی نداریم، عقل میگه منجز نداری، باید پاسخ بده اگه اماره به عهده میگذارد چگونه به عهده میگذارد. شما که میگه اماره به عهده نمیگذاره، باید پاسخ بدید چون به عهده هست، در فرض شک اماره ترخیصی و اصل ترخیصی چطور از عهده خارج میکنند؟ شما باید جواب بدید. شو بر وقت شو به عوض شد. پس سوال دو تاست. یک، بنابر پذیرش قبه قاب بلا بیان، بنابر پذیرش قبه قاب بلا بیان چگونه میتونیم این شبهه رو جواب بدیم؟ ایشون گفت ما قبول نداریم قبه قاب. دو، اصلا این چه رونده بحثی؟ سوال دوم اینه، چه فرقی بین تنجز واقع مشکوک و تعذر واقع مشکوک است؟ بنابر قبه قابل بیان شبهه تنجز واقع مشکوک است، بنابر حق و تعالی شبهه تعذر واقع مشکوک است. چرا ایشون تعذر واقع مشکوک رو اصلا شبهه ندیده، ولی تنجز واقع مشکوک رو شبهه دیده؟ این پاسخ داره، این پاسخ داره. تعذر واقع مشکوک شبهه ساده است، تنجز واقع مشکوک شبهه مشکلی است. چرا؟ بنابر حق و طاعت چرا تعذر واقع مشکوک شبهه سنگینی نیست؟ این رو تأمل بکنید این دو تا سوالو. ما بعد از که امارات و اصول رو خوندیم میریم این بحث رو چیکار میکنیم؟ بحث جلوترش رو که بحث جایگزینی امارات و اصول مقام قطع طریقی است. یعنی من به این کتاب شاید صفحه نزدیک 70 اینا بشه. جایگزینی امارات شاید 60 مثلا. جایگزینی امارات مقام قطع طریقی است. که یعنی در حقیقت همینو داره میگه، قطع طریقی منجزه. معذره. امارات و اصول چجور میتونن جایگزین بشن، یعنی منجز و معذر بشن. اون عبارات اونجا را جایگزین قطع موضوعی رو بحث کرده، جایگزین قطع طریقی رو هم بحث کرده. قطع موضوعیش، قطع طریقیش رو ما اینجا انشالله ادامه میدیم بخونیم فردا. امارات و اصول ها، این طرح تضامن حفظی تکمیل نشد. امارات و اصول باز یه بار دیگه توضیح بدیم. و
تکلیف مشکوک
خب
اون یه حکم
بنابر حق و طاعت، یه حکم تحلیلی داره.
حالا همین سوال اینه که چرا اون تعلیقی نیست؟
الا رخصه حکم،
چرا اینجا نیست اونجا؟
الله اکبر.
سوال اینه که چرا اونجا تعلیقی اینجا نیست دیگه؟ شما چرا میگی بنابر حق و طاعت؟ حق و طاعت معلق به عدم رخصته، ولی بنابر حقوق معلق به عدم الزام نیست. ها همین که اینو حکم تعلیقی